88.
ما رو شنوید.
اومدیم بخش پیامکی 3881، گفتیم سرم مخفف کجاست. مجید دیگه تحمل رو رها کن، داریم نزدیک میشیم، تو هم بیا برای ما پیام بفرست و بگو سرم مخفف کجا میشه. بریم سراغ پیاما. صفر 937 14 آخری 35 گفته ستاد ریشه‌کنی مدیران راحت. راست میگه، دیدی این مدیر پاشو انداخته رو میز انگار رنگا. بابا تو باید بلند شی یه کاری بکنی مدیر راحت. حمید رجبیان از مشهد گفته سازمان ربایش مادر بزرگا. آقا چرا باید مادر بزرگا یکی برباید؟ ولی ماجراش اینه که یه بنده خدایی باور کنید میخواست ازدواج کنه، هی فک و فامیل بزرگترها فوت میکردن دور از جون همه شما که میشنوید، بعد این طفلی ها هی عقب میافتاد ازدواجشون. واقعا پدر بزرگش خودش گروگان گرفته و قایم کرده بود که اتفاقی نیفته، ازدواج بکنه تموشه بره. پس سازمان ربایش مادر بزرگان ممکنه باشه. صفر 915 18 آخرش 13 گفته سوسمار رنگی موتور سوار. تو موتور سوار رو تصور کن، کلا کاسکت رو برداره ببینیم آرمولکه. احمد خزاری از کنگاور گفته سازمان رهاسازی ملخ ها. وای آقا نگو، بعضی جایی ملخ ها میریزن و پر و پای آدم دیوونه میکنن. به پر به پریه. صفر 917 53 آخرش 92 گفته سازمان رو شدن مشتای بسته. مشتمو واسط وا میکنم. علی از تهران گفته سازمان رانتخاران مارمولک صفت. ای مارمولک های رانتخار. مهدی خوشگفتار گفته ستاد رسیدگی مرغای بالانشین. الحق که مرغا بالانشینن، یعنی الان حتی تخم مرغ رو هم واقعا آدم سخت میتونه پیدا کنه، چه برسه به خودمون. خب عبدالرحمن صمدی از ارومیه گفته سازمان رشوه بگیران محترم. و آها باری کلا یکی هم گفته سازمان رشوه نگیران مجلسی. همه اون مجلسی هایی که کارشون با رشوه اینا را نمیفته. با اعتماد، با اعتقاد، درجه یک، درود بر شما، آفره. خانم طباطبایی از جندق اصفهان گفته سردردهای راه و بیراه ما. امیر مسعود گفته سندیکای رنجرهای مموش. مموش کی بودی تو امیر مسعود؟ اردشیر از اصفهان گفته سازمان رفتگران موشخف کن. درود بر همه رفتگران و پاکبانان عزیز، دستتون رو میبوسم. محسن وکیلی گفته سرزمین رفوزه شدگان مرخص، یعنی دیگه تمام برو مرخصی حالشو ببر. صفر 930 75 آخرش 64 گفته ستاد ریزگردهای مهاجم، که ایشالله با حفظ محیط زیست میتونیم از بروز این اتفاقات واقعا جلوگیری بکنیم که اصلا نیازی به تشکیل چنین ستادی هم نباشه. یکی هم گفته از بندر ترکمن رسول نازنین گفته سازمان رهایی از مشکلات. الهی چنین سازمانی درست بشه و مردم از مشکلات رهایی پیدا کنن. بله زهره خانم از تهران گفتن سازمان رهایی مگولی گوگولیا، مگولی گوگولی رها شد. فرخ جعفران از تجریش گفته سمینار راهزنان معروف، هنوزم مگه ما راهزن داریم؟ ولی داریم ها، خدا شاهده راننده کامیون تریلیا بعضی وقت تو جاده ها مواجه میشن با اینا، عجب آدمایی ان. بله گفته سمپوزیوم راندخاری مدیران، مدیر راندخار خیلی بده. کیا؟ کیا از تهران اینو گفته. واقعا خدا همه مدیرای راندخار رو به سزای اعمالشون برسونه. بله خیلی ممنون و متشکرم، ماشاءالله هزار ماشاءالله. آها یه سازمان رتبه بندی معلمان، سازمان نداره ولی ایشالله رتبه بندیشون تموم شده دیگه تقریبا، امیدواریم کامل بشه که خیالشون هم راحت بشه. خیلی متشکرم از همه شمایی که شرکت کردید در چالش امروز ما و در کلمه بازی ما که سرم بود. فردا هم تلاش میکنیم که کلمه باحال انتخاب کنیم. شما هم اگه کلمه جذابی که فکر میکنید میشه باش زیاد شوخی کرد به ذهنتون رسید برای ما بفرستید. اینجا جوان ایرانی سلام.
سرمستم از جام به چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام به چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو.
رسیدیم به بخشی که خود من خیلی دوستش دارم، واسه خاطر اینه که ما در رادیو جوان تمام تلاشمون رو میکنیم که بها و ارزش واقعی عزیزان روستایی خودمون رو حفظ بکنیم و این بها رو در برنامه خودمون به نمایش بگذاریم. کار ما همینه دیگه، تماس میگیریم با دوستان صحبت میکنیم. الانم یک عزیز نازنین دوست داشتنی پشت خط تلفن برنامه ماست. سلام علیکم.
سلام و درود بی پایان برنامه.
خیلی مخلصم عزیز دل من هستین، قربونت برم. آقا اسم شریف رو ما بگید، بعد بگید مال کدوم روستا هستین، چند سالتونه، تحصیلاتتون چقدره؟
بنده حسام الدین هستم، متولد 1364، ساکن در شهر تیران.
حسام الدین جان سیدم هستی نه؟
خیر من متاسفانه سعادت نداشتم.
عزیز دلی من با یه حسام الدین دیگه اشتباه گرفتم. پس حسام الدین جان یه بار دیگه اون منطقه و روستایی که به خاطرش به ما پیام دادی رو معرفی کن.
شهرستان تیران و کروان از توابع نجف آباد اصفهان. عملا ما بنده آسیابون شهر تیران هستم و در خدمتون هستم.
چه جالب آقا، دم شما گرم. شما کاری هم انجام میدید که شاید اگر ما جاهای مختلف بریم و سر بزنیم کمتر بتونیم سراغ بگیریم و کسی که این کار داره انجام میدی، به نوعی این کار هم داری زنده نگه میداری.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. بله، 29 اسفند امسال بود که آسیاب خانمو، معروف به آسیاب درده، که توی شهر تیران بود رو به همت شهرداری و شورای شهر و انجیوی دوستداران میراث تیران راه اندازی کردیم، ترمیم کردیم و الان آسیاب مثل 200 سال قبل داره با آب کار میکنه و عملا گندم ها رو به آرد تبدیل میکنه.
ماشاءالله. آقا این حرف همیشگی من بوده، من معتقدم که فارغ از این که ماها بایستی حتما مطالبه گر باشیم و از مسئولینمون انتظار داشته باشیم یه کارایی رو برای ما انجام بدن و وظیفه مسئوله که این کار رو انجام بده، ولی ما خودمون به عنوان مردم هم یه جاهایی باید آستین همت رو بالا بزنیم، خودمون بیاییم وارد میدون عمل بشیم و کار بکنیم. الان حسام الدین عزیز به همراه رفقای خودش، عزیزان خودش، اومده قدمی برداشته برای حفظ میراث این کشور و آقا من تمام قد از شما تشکر میکنم.
عشق بر شما. من تشکر میکنم از دوستام، همسر محترمم خانم دکتر یزدانی که عملا آره همسرم مدیر دبیرستان شهدای مکه هستن توی روستاهای محروم استان اصفهان. عملا 66 تا دختر داریم که داریم آره اینا رو داریم کار آموزششون رو همسرم نفیسه انجام میده و درگیر کار آموزشیه. آموزشگاه فنی حرفه‌ای رو راه اندازی کرده بودیم، به دخترها یاد میدادیم با ضایعات سنگ‌های ساختمانی محصولاتی مثل پادری و زیر قابلمه‌ای و محصولات اکسسوار هنری تولید بکنن بفروشن. یه فروشگاهی رو توی تهران راه اندازی کردیم که دخترها رو توی مناطق مختلف سازماندهی میکنیم، آموزش میدیم، با دورریزها و پسماندی که توی منطقهشون وجود داره محصولات هنری مختلف درست میکنن و این زنجیره ارزش رو به وجود آوردیم توی سطح کم و دنبال اینیم که با یاری خدا و کمک مسئولین شهر بتونیم الگومون رو گسترش بدیم
انشالله.
آره
انشالله. حسام الدین جان حواس کردم بیام پیش خانواده شما، شما رو نزدیک ببینم. دارم جدی میگم. ببین آره، یه خانواده آره. تحصیل کرده
جانبیم، فعالیت جانبی فکر میکنم که برای شما چشمگیر باشه. با همت دوست خوبم آقای دکتر مهدی پورانی مزرعه پرورش اسب عرب حاجی آباد رو راه اندازی کردیم و عملا توی مزرعه پرورش عرب هم کار فروش انجام میدم. کره های زیبایی رو داریم از نژادهای اسبای اصیل دنیا.
آموزش هم میدین حسام جا؟
بله، کلاس آموزش اسب سواری هم داریم.
تمام چه میکنه این خونواده اصلا باریکلا. نه اینو جدی میگم حسام جان، واقعا آدرس به ما میدونی آخه این بخشی که در جوان ایرانی سلام هفته های ما داره اجرا میشه بیشتر به دنبال اینه که یه وقت اگه کسی دغدغه‌ای داشته باشه، شما دغدغه ها رو از بین بردی، یعنی از مرزها فراتر رفتی، یعنی کاری داریم میکنیم ماها دغدغه هامون رو باید بگیم با شما مطرح کنیم. من یه سری دغدغه دارم بعدا رو در رو میام خدمتتون میگم.
این لطف خداست، این لطف خداست، ولی خب ما هم توی مسیر کار کردنمون با ناهنجاری های زیادی دچار بودیم و سختی زیادی کشیدیم. مستند سنگ ها رو بستن، از شبکه یک و شبکه افق پخش شد. این مستند رو تقاضا میکنم دوستان ببینن، دغدغه های ما رو ببینن. ما عملا هم داریم مطالبه گری میکنیم، هم داریم اشتغال آفرینی میکنیم، هم ظرفیت هایی رو که کسی توی روستا و توی شهرستان بهش نگاه نمیکنه توی گروه دوستانمون روش تفکر میکنیم و عملا جای این که وقتمون رو هدر بدیم پروژه های مختلفی رو داریم ران میکنیم در اصطلاح، نفر به نفر مشغول به کار میکنیم.
الهی شد. آقا احسان من خیلی اولا ممنونم که در ارتباط و تعامل با برنامه جوان ایرانی سلام بودین و خیلی خوشحال شدم صدای شما از طریق برنامه ما شنیده شد و چه امیدآفرینی داشت حرفایی که شما زدید با وجود دغدغه‌هایی که گفتید وجود داشته، با وجود تنگناها و چالش‌ها، اما اتفاقات خوب در پس تلاش شما و خانواده‌تون افتاده. الهی صد هزار مرتبه شکر. من این قول و تعهد از طرف برنامه خودمون میدم که تعامل رسانه ملی خاصه رادیو جوان به عنوان رسانه مردمی که صدای مردم رو به گوش همدیگه میرسونه در کنار شما، در کنار تیم خوبتون خواهد بود برای اینکه بتونید اون الگوی خوب پیشرفت رو انشاءالله همینطوری ادامه بدید.
عشق بر شما آقای مفیدی، مجری توانمند برنامه خوب جوان ایرانی.
خیلی ممنون و متشکرم آقا، حال ما رو بهتر کردین، خیلی ممنون.
عشق بر شما
عزیز دلین، متقابلا عشق بر شما هم باشه همیشه و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار، ممنونم. خدا.
الو
الو
الو، سلام، بفرمایید.
سلام علیکم جوان ایرانی.
الو جوان ایرانی،
صدامو داری؟
الو
به سلام، این شماره تلفن فقط مختص شماست.
22-65-21-03
اگرم مخمل صداتون سر صبحی چروک شد و سر جاش نیست، بیخیال نشید، 30881 رو دریابید که مخصوص پیامک های شماست.
جوان ایرانی، زود باش گوشی رو بردار.
7:45 دقیقه و الان میخواییم بریم سراغ سوژه یاب و موضوعی که میتونم دغدغه خیلی از عزیزا و جوونا هستش و بر کشورمون هم خیلی اهمیت داره. بشنویم، برگردیم یه گفتگو هم خواهیم داشت.
یکی از پایه‌های قدرت ملی برای هر کشوری جمعیته. برای همینه که معمولاً کشورها کاهش نرخ زاد و ولد رو به چشم یه تهدید نگاه میکنن. آمارها میگن نرخ سالانه رشد جمعیت ایران در سال 1365 به نزدیک 4% رسید. از اون به بعد بود که سیاست‌های تنظیم خانواده جدی گرفته شدن و در و دیوار و رسانه‌ها پر شدن از تکرار شعار دو تا بچه کافیه.
در سال 72 به دلیل موج تولدها در دهه 60 شمسی، سیاست کاهش جمعیت به جای تنظیم جمعیت در دستور کار برنامه‌ریزان کشور قرار گرفت. شعار اصلی این برنامه فرزند کمتر زندگی بهتر بود.
سیاست‌های تشویقی برای جلوگیری از زاد و ولد و سیاست‌های تنبیهی برای خانواده‌هایی که بیشتر از 3 تا بچه داشتن خیلی زود جواب داد. در سال 1375 نرخ رشد جمعیت ایران به زیر 1.5% رسیده بود و برنامه‌های تنظیم خانواده دیگه باید متوقف می‌شدند، اما این اتفاق رخ نداد. نتیجه این که با ورود به دهه 90 آژیر خطر کاهش شدید نرخ زاد و ولد به صدا در اومد، به طوری که جناب آقای برکاتی مدیر کل سابق دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در سال 1400 از کاهش 30% نرخ زاد و ولد گفتند.
از 1395 تا به الان 30% از تعداد متولدینمون کاسته شده. نرخ باروری کلی که باید 2.1 و بیش از 2.1 باشد در حال حاضر 1.67 هست.
بیشتر از 10 ساله که برنامه‌ها و سیاست‌های کاهش جمعیت جای خودشون رو به مشوق‌هایی برای افزایش جمعیت دادن، اما آمارها میگن که نرخ زاد و ولد در کشورمون همچنان کاهشیه. سال گذشته کمترین میزان فرزندآوری به ثبت رسید تا ثابت بشه که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نتونسته به اهداف خودش برسه.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد متأسفانه حتی بعد از طرح جوانی جمعیت، تعداد موالید بعد از اجرایی شدن این طرح از 2 سال قبل و قبل‌تر از آن بیشتر که نشد، به طرز معناداری پایین‌تر هم آمده است.
9 سال پیش در چنین روزی سیاست‌های کلی جمعیت با هدف جبران کاهش نرخ جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. بر اساس این سند همه ارکان کشور باید برای ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی تلاش کنند. روز جمعیت فرصت مناسبیه تا دولت و مجلس از کارنامه خودشون در پیگیری این سیاست‌های کلی بگن.
بله، در روز ملی جمعیت جوان ایرانی سلام، در پی پاسخ به این سواله که چقدر اتفاقات میره به سمتی که انشاءالله ما جمعیت جوانی رو دوباره تجربه بکنیم و داشته باشیم و نگرانی هامون از کهنسالی جمعیت از بین بره. اجازه بدید گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای دکتر اولیا منش، معاون بهداشتی و دبیر قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای مفیدی خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو جوان.
زنده باشین، خیلی ممنونم وقت شریفتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای دکتر، در خبرهای مختلف در رسانه‌های گوناگون مردم حتما شنیدن در مورد گروه‌های مردم نهادی که نقش دارن در ماجرای جمعیت. میشه در مورد نقش این گروه‌ها برای ما بیشتر توضیح بدید که دقیقاً چه کار می‌کنن و اصلا چطور میشه به این گروه‌های مردم نهاد پیوست؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ممنون که به موضوع جمعیت، جوانی جمعیت پرداختید. ببینید، ما در موضوع جمعیت دو نوع کار و اقدام داریم تا این چالشی که بالاخره ایجاد شده رو انشاءالله بتونیم تبدیل کنیم به یه فرصت و اتفاقات خیلی خوبی رقم بخوره. یه سری تکالیف دولتی و حکومتی است که میشه گفت تبلورش در قانون جوانی جمعیت هست و همه باید خودشون رو به اون ملزم بدونن و عملیاتیش کنن. عملا تکلیف همه بخشا و نهادها در این قانون معلوم شده و در مورد این قانون توصیه هایی به مردم نباید کرد. ما باید قانون رو عملا اجرا بکنیم. بله. اما مردم عزیزمون، من مطمئن هستم که اگر شرایط روانی و اقتصادی و اینها براشون فراهم باشه، بسیاری از جوانان ما هم قصد ازدواج دارن، هم قصد فرزند آوری دارن. به همین دلیل یکی از کارهایی که باید انجام بشه اینه که ما به طور کلی نیازسنجی و مشکلیابی رو از درون خود مردم انجام بدیم و از طرفی مشکلات رو هم علاوه بر به اصطلاح قانون جوان جمعیت با دست و به هر حال کمک خودشون و با مشارکت خودشون برخی از مشکلات رو حل بکنیم. به هر حال یکی از کارهایی که این به اصطلاح سازمان های مردم نهاد و سمن ها میتونن انجام بدن اینه که واقعا از درون مردم چاره جویی بکنن و مشکلات رو پیدا بکنن که آیا بررسی کنیم ببینیم که آیا با وجود قانون جوانی جمعیت باز مشکلی وجود داره، آیا کار پیش میره یا نمیره، آیا اون آرامش برای جوانان ما فراهم شده یا نشده.
آقای دکتر منش، ببخشید، مگه وقتی که این قانون رو نوشتن و شما فرمودید که قانون بدی نیست و قانونیه بله. که انشاءالله اتفاقات خوبی در پیش میفته، کارشناسی مربوط به این مشکلات انجام نشده بوده که الان نیاز باشه مردم برن دوباره چالش کنن؟
ببینید، قطعا انجام شده. عرض کردم که در هر مسئله ای یه سری تکالیف برای حکومت ها و دولت ها و بخش های دولتی هست، یه سری تکالیف هم برای بخشایی از مردم هست که اون دغدغه های مردم رو به صورت مردم نهاد واقعا حل بکنن. دقیقا اینطور هستش که بالاخره برای تکالیف دولت و تکالیف بخشای مختلف کشور، نه فقط دولت، یعنی بخشای همه قوای کشور و نهادها و سازمان ها در این قانون تکالیفی معلوم شده. خب بالاخره اگر که فرض کنیم که منابعی باید داده بشه به مثلا وام ها، به بانک ها و اینها، باید بری نظر مردم این کار انجام شده یا نشده. میدونی چی میگم؟ بله. یه موقعی دولت یا مثلا فرض کنیم وزارت اقتصاد اعلام میکنه که آقا مثلا از ابتدای سال 1402 همه وام ها داره پرداخت میشه، ولی یک جوانی که در اون طرف اقدام میکنه وام رو با یک سختی های زیادی ممکن اصلا به دستش نرسه یا گرفته باشه و بعد از چندین ماه معطل. باید دید که واقعا نظرات مردم منطبق هست بر رفع مشکلات کامل یا نه. این یه جنبه‌ای هستش که سازمان‌های مردم نهاد میتونن کمک کنن.
بله. بعد دانشگاه‌ها چطور آقای دکتر؟ ببخشید چون فرصتمون محدوده، ما مجبوریم که به همه موضوعات خیلی مختصر مفید برسیم. دانشگاه چه کمکی میکنه به این موضوع؟
دانشگاه فرمودین؟
بله، عرض کردم خدمتتون.
بله. ببینید، دانشگاه خب در همه به هر حال ارگان ها و نهادهای کشور بحث قرارگاه شکل گرفته.
بله.
اما در دانشگاه دو تا کار مهم میشه انجام داد. یکیش اینه که به اصطلاح نگاه های قبلی به موضوع رو در مراجعینی که به مراکز بهداشتی ما و درمانی ما مراجعه میکنن این نگاه ها تغییر بکنه و اصلاح فرهنگ سازی صورت بگیره. دوم بحثای اینه که کمک بکنه به مردم.
بله.
در حوزه به اصطلاح جلوگیری از سقط و اینطور چیزها.
بله.
که واقعا مضراتش رو گوشزد بکنه و
بسیار.
به مردم به هر حال آموزش لازم رو بده و از طرف بحثای به هر حال هر نیاز بهداشتی درمانی جلو به اصطلاح رفع ناباروری.
بله.
اونها رو برای مردم برطرف
کنه. خیلی عمالی.
این کمک هایی که دانشگاه میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. سپاسگزارم ازتون. زنده باشین و خدا نگهدار شما. گفتگوی من رو شنیدید با دکتر اولیا منش، معاون بهداشتی و دبیر قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران. A man for lungs, a man for big stadiums, a man for sports, a man with kind words. Yes, you guessed correctly. He's none other than Imran Sultanpour.
Look at the service. It Leo. Seemed from Neymar.
Benzema.
He's at heel. Ronaldo pokes it home.
Rakitic che la centrata, la deixa Ronaldo da per Messi. Messi alla fronte, la chuta Messi. Go 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 go.
Into the area, Suarez, and he threads it through like a camel through a needle. Genius!
مردی برای زمین های چمن، استادیوم های بزرگ، مردی با کلام دلنشین. بله درست تشخیص دادید، ایمان سلطانپور.
کیف کردی؟
خیلی دمت گرم. سلام دوباره به شما و شنونده های عزیز. بریم خارج.
بریم خارج
دیگه. استفاده میکنم از اون ایده ای که خودت دادی در مورد لیگ قهرمانان اروپا صحبت کنیم. خب همه میدونیم منچستر سیتی 4-0 رئال مادرید رو برد، اما چیزی که مشخص بود این
رئال مادرید خورد
قلقم کرد
واقعا.
این که خودت هم به درستی اشاره کردی، این مالکیت توپ کاملا توپ و میدان از آن سیتیزن ها بود و خیلی جالبه. یه مکالمه ای، حالا کسایی که بازی ها به دقت دیدن متوجه منظور من میشن، یه مکالمه ای بین پپ گواردیولا و وینیسیوس جونیور اتفاق افتاد، فکر میکنم دقیقه 21 بود، که حالا بررسی کردن، لبخونی
که
کردن. نه لبخونی کردن در مورد پپ گواردیولا، مکالمش با وینیسیوس.
آها.
و گفته که پپ گواردیولا بهش گفته 20 دقیقه از زمان بازی گذشته، پس کی میخواید شروع بکنید؟ تنوکنایی زده و وینیسیوس هم گفته حتما شروع میکنیم از این به بعد.
الان شروع میکنیم.
ولی چقدر بازی با کیفیت. حالا خب تو فینال به مسافه تیم اینتر سیمون اینزاگی میرن.
من فکر کنم سیتی ببره. نه
روی کاغذ، پشت کاربن، رو مقوا، همه چی شانس
منچستر
سیتی آره بیشتره. خب مسابقه هم تو استانبول برگزار میشه و حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. سیمون اینزاگی هم تو مسابقات تکذبی خیلی خوبه مهدی و اصلا نباید تیم اینتر رو در خب کم در نظر بگیری، دست و پا شکسته در نظر بگیری، پشتم خودم رو
دست و پا بسته مثلا
آره دست و پا بسته در نظرشون بگیریم. و به هر حال حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته. الان که ما در مورد لیگ قهرمانان صحبت کردیم، در مورد لیگ اروپا هم بگیم که آس روم خوزه مورینیو بعد از اون کشتاری که در هلند به وجود اومد، خب تیم علیرضا جهانبخش ما هم بود که به مصاف آس روم رفت، خب آس روم جواز حضور در فینال لیگ اروپا رو به دست آورد و باید به مصاف سویایی بره که دیگه میدونیم دیگه رئال مادرید لیگ اروپا سویایی اینقدر بی نظیره. فینال کنفرانس لیگ هم که فیورنتینا در مقابل وستهم چهارشنبه 17 خرداد قرار میگیره. فینال استانبول هم بگیم، وعده رو بدیم از الان که 20 خرداد ساعت 10:30 برگزار میشه و اون بازی هم خیلی مهمه. چند خبر کوتاه. خب مارکینیوش که دفاع وسط 29 ساله پاریس سن ژرمن تا سال 2028 تمدید کرد.
بله.
به این تیم ماسیمیلیانو آلگری که خب دو فصل اصلا جامی رو واسه یوونتوسیا ارمغان نیاورده، الان خبر شایعات اخراجش هم هست، اما چون پولی که زیاد میگیره، حالا غرامتی که داره مبنی بر این بستن قرار دادش، خب باید ببینیم که سران یوونتوس راضی میشن که جدا بشن از ماسیمیلیانو الگری یا نه. و واسه خبر آخرم، آرون رمزدیل دروازه‌بان آرسنال، گلر 25 ساله آرسنال تا 2028 تمدید کرد.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. آقای یعقوب از گرگان کلی اصرار داشته که ما تولد همسرشون بهار خانم رو تبریک بگیم که گفته کسی که در تمام لحظات زندگی کنارشون بوده مبارک باشه ان شاء الله.